پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
برای شنونده های خوبمون خبر خوش دارم و اینکه ما خانم بهاره اردستانی رو آوردیم روی خط دوباره در سال جدید و خیلی ممنونیم از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. بهاره جون به برنامه خودت خوش اومدی، درود میفرستم خدمتت.
ممنونم، درود به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه پادکست هفت. فکر کنم این اولین باری است که سال 2021 با هم حرف میزنیم، درسته؟
بله
بله بله، منم در این سال تازه و البته با تأخیر سال نو رو به تبریک میگم و به درود میفرستم.
ممنونم، انشالله که امسال سال خیلی خوبی برای شما و همه جهانیان باشه. دیگه زنده این به امید.
بله امیدواریم.
برای اون دسته از شنونده هامون که شاید از این برنامه با بهاره همراه میشن بگیم که خانم بهاره اردستانی فارغ التحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر هستند و همینطور پژوهشگر در حوزه فلسفه.
بهاره جون، در اولین برنامه‌ای که با هم بودیم یادم میاد که صحبت کردی که یکی از شاخه‌هایی که فیلسوفا بسیار سرش وقت گذاشتن اخلاق هستش.
فکر می‌کنم که جا داشته باشه که بیش از یه جلسه راجع به نقش فلسفه در حوزه داوری‌های اخلاقی صحبت بکنیم، موافقید؟
عالیه، موافقم.
بسیار خوب، پس برو بریم هرانش.
بریم. بهاره جون، فلسفه چه کمکی میتونه به ما بکنه در حوزه داوری ها و قضاوت اخلاقی؟
قبل از اینکه وارد بحث بشی، من میخواستم با اجازه شما اگه بشه حرف آخر رو اول بزنم. اگه از این دو جلسه فقط قرار باشه چند جمله در وجود ما به یادگار بمونه، من خیلی دوست داشتم این جملات باشه: انسان در جریان تاریخ به امور زیادی میبالید و افتخار میکرد که یکی یکی از دستشون داد. در برنامه‌های گذشته قدری بهشون اشاره کردیم، مثلا اثر این جریان که زمین دیگه مرکز عالم نیست و کل عالم به دور اون نمیگردن، یا اون تصویری که انسان از خودش بعد از نظریه تکامل باهاش مواجه شد و مجبور شد به دنبال معنای تازه‌ای بگرده، و حالا هم میتونیم بگیم هوش مصنوعی. زیادن از این مثال ها. اما اخلاق هنوز عرصه ای هست که برای انسان باقی مونده و مایه فخر و مباهات عالم انسانی هست. در عرصه اخلاق انسان محکوم به آزادی و تصمیم گیری و داوری هست. هیچ گریزگاهی برای انسان و هیچ شانه پهتری، تأکید میکنم هیچ شانه پهتری برای قبول مسئولیت بجز شانه های خود انسان وجود نداره. وقتی تصمیمی گرفته شد، یا حتی تصمیم گرفتیم در یک موقعیت یا بزنگاه اخلاقی هیچ کاری نکنیم، چون منفعل بودن هم نوعی تصمیم و انتخاب هست، در هر دو مورد باید بتونیم توجیهی برای انتخاب و تصمیممون داشته باشیم. مرجع و ولی و مؤسسه و تشکل و این و آن، هیچ کسی مسئول تصمیم ما نیست. حتی زیر سایبان دین هم اگر قرار گرفتیم، راه گریز از مسئولیت اخلاقی وجود نداره. ما میتونیم از نصایح متون دینی که بهش اونس داریم الهام بگیریم، اما وقتی تصمیمی گرفتیم تمام مسئولیت با ماست و باید آماده باشیم بابت اون در برابر سوالات وجدان خودمون و عالم هستی پاسخگو باشیم. اون روزی که از ما بپرسن چرا این انتخاب تو بود و ما جواب بدیم چون فلان مرجع اینطور گفت و من مطیع بودم و این تنها دلیل ما باشه و هیچ دلیل دیگه‌ای برای اون تصمیم نداشته باشیم، قبل از اون از انسان بودن استعفا دادیم. فکر کنم این چند جمله اگر با ما بمونه این دو برنامه به هدفش رسیده.
چقدر زیبا و مهم.
بهار جون، شما جوری صحبت میکنی من که یادم میره اصلا چی میخواستم بپرسم ازت. برنامه در مورد چی بود؟
درگیر مسئله تازه میشه.
اصلا کلن هی فکرم به چالش کشیده میشه، محو میشم. خلاصه خیلی مشکلات زیادی پیدا میکنم با صحبتات. ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
به نظر میرسه که چقدر مهمه که ما به مسئولیت اخلاقی خودمون واقف باشیم و راستش الان که گفتی داشتم فکر میکردم چقدر دنیای ما بعضی وقتا ما رو تشویق میکنه از مسئولیت فرار کنیم و هر کسی که بدون فکر فقط با یه گروه همراه باشه مورد تشویق هم قرار میگیره.
درسته، البته اینو شفاف کنم که نفس این که تصمیم بگیریم با یه گروه همراه باشیم یا نباشیم نه خوبه و نه بد. یه وقت ما تمام توان خودمون رو به کار میگیریم، تأمل میکنیم و واقعیت‌ها رو هم بررسی میکنیم و بعد اهداف و ارزش‌هامون رو با یه گروه در یک جهت میبینیم و همراه میشیم. مسئله این هست که در پاسخ به این سوال که چرا این تصمیم رو گرفتی، پاسخ ما این نباشه که فردی یا مرجعی بیرون از من به من این تصمیم رو دیکته کرد و من چشمم رو بستم و انجامش دادم. خب برمیگردم به هدف اصلی و بحث اصلی این دو جلسه. سوالی که مطرح شد در فلسفه ذیل مباحث اخلاق هنجاری مطرح میشه. فلسفه اخلاق سه ساحت عمده رو داره که وقت نیست بهش بپردازم، اما یکی از اون ساحت‌ها اخلاق هنجاری هست. دو ساحت دیگه، یکی فرا اخلاق هست و دیگری اخلاق کاربردی.
بهار جان میدونم که وقت کمه، اما فکر میکنم مهمه که این واژه‌ای که به کار بردی، فرا اخلاق رو همینجا تعریفش بکنیم. امکانش هست این کارو بکنی؟
100%. فرا اخلاق، من خیلی کلی میگم و به شاخه‌هاش نمیپردازم، تلاشش این هست که به فهم اصل و منشأ و سرشت و معنای ارزش ها و اوصاف جملات و نگرش ها و قضاوت های اخلاقی بپردازه، مثل خوبی، بدی، باید، نباید، اینا از کجا میان؟ حدود و ثغور معنای مفاهیم اخلاقی هم در فرا اخلاق مطرح میشه. مثلا شما وقتی میگی این خانه خوب است، با وقتی میگی راستگویی خوب است، این خوب در این دوتا جمله یه معنا رو داره؟ اگه نداره چه فرقی دارن با هم؟ این فرق رو ما از کجا آوردیم؟ شاخه های فرا اخلاق رو گفتم، اگر بخوام مطرح کنم از بحث اصلی دور میفتیم.
مرسی، ممنون از توضیح.
خواهش میکنم. اما بحث، برگردم به بحث اخلاق هنجاری. بحث اخلاق هنجاری همون سوالی هست که اول برنامه پرسیده شد و با زندگی و تک تک لحظاتی که مادرش تصمیم گیری اخلاقی می کنیم ربط و نسبت پیدا می کنه. در اخلاق هنجاری بحث بر سر این هست که ما چه ملاک و ضابطه کلی می تونیم ارائه کنیم که با مد نظر قرار دادن اون قادر باشیم اعمال موجه اخلاقی رو از اعمال ناموجه اخلاقی تشخیص بدیم. ما ناگزیریم از تصمیم و داوری اخلاقی، یا در یه موقعیتی قرار میگیریم باید تصمیم بگیریم، یا تصمیمی میگیریم و کاری رو انجام میدیم، بعد میشینیم خودمون رو در حقیقت داوری میکنیم عملی که قبلا انجام دادیم، یا مثلا بعضی وقتا که یک موقعیتی رو در موردش بحث میکنیم. اینجا صحبت از این هست که با چه میزانی، با چه محکی، با چه ترازو یا سنجهی میگیم یک تصمیمی یا عملی درست هست و یک عملی نادرست.
بهار جون برامون مثال میزنی؟ نمیدونم چون هنوز تو دوره کرونا هستیم به کرونا ربط داشته باشه.
خواستم یه 10-20 دقیقه به کرونا فکر نکنم، نمیذاری حیران.
نه اصلا فقط باید به کرونا فکر بکنی بهار جون.
خب یه مثالی که به کرونا ربط داشته باشه و به قضاوت اخلاقی. تو ایتالیا یادتونه بچه ها اسمش چی بود؟ اوایل دوران کرونا که آمار کشته ها بالا بود و تخت آی سی او کم آورده بودن و ونتیلیتور، اون دستگاه لومباردی بود.
آره،
درست میگم لومباردی بود. آره. درسته. اونجا فکر کنم تو اخبار شنیدید که خب دستگاه اکسیژن کم آورده بودن و یک سری افراد روی تخت آی سی یو بودن، 85 ساله، 90 ساله، که این دستگاه‌های اکسیژن چندین روز به اونها اتصال داشت و خب آمار مبتلایانم بالا بود و پشت درهای آی سی یو یه عده افراد میان سال منتظر بودن، 40 ساله، 45 ساله، 50 ساله. مثلا من می‌دیدم تو توضیحات مهندس بود بین اونها، استاد دانشگاه بود، معلم بود، مادر 3-4 تا بچه بود. مسئولان اون بیمارستان باید در مورد این وضعیت یک تصمیمی می‌گرفتن که اون تصمیم تصمیمی اخلاقی بود. این سناریو که گفتم یک سناریو واقعی بود. مال همین چند ماه پیش. هر کدوم از ما میتونستیم در موقعیت تصمیم گیری باشیم. حالا هم اگر نبودیم اونجا، الان به هر حال نشستیم و داریم داوری میکنیم، میتونیم خودمون رو تو اون وضعیت تصور کنیم. حالا شما که از من خواستیم مثال بزنم، اگر بودی در اون شرایط هرانوشتان به نظرت،
یا خدا منو دوچار استرس اخلاقی کردی باور جون.
به نظر شما کار درست و از نادرست چطور میشد اونجا تشخیص داد؟ شما چی کار میکردی در واقع؟
من دیگه بهت نمیگم مثال بزن، عجب کاری کردم، این اون بیو من نجات بده.
من خودم توی چه
خب من دوست دارم که نظر شما رو بشنوم بچه ها. شما در اون شرایط اگر بودید چه کار میکردید؟ دستگاه اکسیژن محدوده، ندارید به تعداد کافی. یک سری افراد 85 ساله و 90 ساله هم اونجا هستن، یک سری افراد پشت در آی سی یو منتظر هستن، چه کار میکنید؟ دستگاه اکسیژن رو از صورت اونها باز میکنید یا چشمتون رو به اون چه که پشت در آی سی یو میگذره میبندید؟ دلم میخواد غیر از این که تصمیمتون رو بیان میکنید، دلیلش رو هم بیان کنید که چرا.
حقیقتش رو بخواید من خودم خیلی سالمندان رو دوست دارم، اصلا یه علاقه خاص و عجیبی دارم نسبت به پدر بزرگا و مادر بزرگا. الان دارم تصور میکنم چشماشون میاد جلوی چشمم، اگه من پرستار باشم نمیتونم ماسکو باز بکنم.
فقط به خاطر انس و احساس به سالمندان، یعنی یه تصمیم
انس و احساس، و اینکه حس میکنم که قتله. یعنی من هیچ وقت خودم رو در جایگاهی نمیدونم که برای اون فرد تصمیم بگیرم و ماسکو از رو سرش بردارم بذارم روی افراد دیگه. نمیدونم، من هیچ وقت نمیتونم این کار بکنم.
ممنون. ایمان تو چه میکنی و چرا؟
آره میگم، من داشتم فکر میکردم فارغ از این که خودم چه احساسی قلبن حالا به سالمندان یا به هر آدمی میتونم داشته باشم، توی اون شرایط فکر میکنم مجبور خواهم بود احساساتم رو نادیده بگیرم و تصمیمی که خواهم گرفت اینه که به انسانی که سن و سال کمتری داره این چانس رو بدم که شاید بتونه زنده بمونه و زندگی بکنه به مراتب بیشتر از اون سنی که الان داره. اما میگم این صرفا نظر منه، قطعا هم امر اخلاقی مطلقی نیست یا غیر اخلاقی حتی.
ممنونم که نظرتون رو بیان کردی. سر این جریان راستش یه بحث بسیار عمیق و دقیقی رو در فیسبوک دیدم و کامنت گذارا زیاد بودن. من حدود 200 کامنت رو خوندم، بیشتر از 200 بود، من 200ش رو خوندم و خیلی جالب بود که اگه بخوام توی دو گروه بگذارمشون، شبیه تو و ایمان در دو گروه متفاوت بودن. یه گروه محکم میگفتن که اونها باید بگذارن دستگاه‌های اکسیژن رو افراد میانسال استفاده کنند و استدلالشون هم این بود که اونها وجودشون برای جامعه و خانوادهشون ضروری تره. بیان می‌کردن که افراد 85 ساله و 90 ساله اگر از این بیماری هم جان سالم به در ببرن، فوقش 2-3 سال دیگه زندگی خواهند کرد و در این سن و سال با پشت سر گذاشتن این بیماری، حالا این جمله رو خودم دوست ندارم بگم، دارم حرف اونها رو نقل می‌کنم، وجودشون سودی به حال جامعه نداره. گروه دیگه در حالی که گروه دیگر رو متهم به تصمیم ضد اخلاقی می کردن می گفتن مثل هرانوش، باز کردن دستگاه اکسیژن از صورت اون افراد 85 ساله و 90 ساله قتل نفسه و قتل نفس عمل قبیحیه، هر کس این کار رو بکنه یک قاتله. بعد دوباره گروه دیگه جواب میدادن، همون گروه اولیه که اتفاقا تصمیم
من
شما
من حالا البته به این حالت نمیگم قاتل و اینا انقدر محکم نمیگم ولی خیلی سخته این کار.
خب گفتی قتل نفس دیگه، اون کسی که قتل نفس انجام میده خب قاتل دیگه، درسته؟ از چه بگیم؟
عجب بهاره
دیگه، باید نتایجش رو بپذیری.
بله بله، من مسئولیت صحبتمو میپذیرم و کاملا.
حالا گروه بله. دیگه میگفتن که گروه ایمان اینا شما به گروه شما هرانوش اینا میگفتن که اتفاقا تصمیم شما ضد اخلاقیه وقتی میگذارید که مادر 3 تا بچه پشت درهای ICU جان بده. ببینین چقدر سخته تصمیم گیریم.
و این چقدر نشون میده که تصمیم گیری اخلاقی تو شرایط متفاوت چقدر میتونه مشکل باشه.
دقیقاً این بحثی که کردیم خیلی خوب بود برای آماده کردن بستری برای اینکه به نظام‌های اخلاق هنجاری بپردازیم. در ساحت فلسفه هنجاری مکاتب و نظریات متعدد هستن و قصد ندارم نام اونها رو لیست کنم. میل دارم با هم شروع کنیم به فکر کردن که چطور میشه با این سوال به صورت نظری کلنجار رفت. خودمون بیایم بریم در دل تاریخ و ببینیم ذهن‌های نقاد و عمیق به چه چیزی اندیشیدن در حوزه اخلاق. ببینید ما از یک طرف اگه بخوایم این جریان رو تحلیل کنید با فعل و تصمیم و کنش یا عمل اخلاقی روبرو هستیم، اینا همه یکی هستن دیگه، فعل و تصمیم و کنش و عمل. از یک طرف دیگه با چی روبرو هستیم؟
نتایج و پیامدهاش.
دقیقاً. و یه مؤلفه دیگه هم می‌خوایم، اون رو باید تو بگی فکر کنم ایمان.
کنشگر، فاعل اخلاقی، همون تصمیم گیرنده، درست گفتم؟
عالی، دقیقاً. سنگ بنای خیلی خوبی گذاشته شد برای جلسه آینده که 3 مکتب اصلی اخلاق هنجاری رو در موردشون بحث کنیم و اون 3 مکتب به طور خلاصه حرفشون این هست، یه مکتب درستی یا نادرستی عمل رو در پیامدهای عمل میگه باید ببینیم، در نتایج عمل. مکتب دیگه تمام تمرکزش روی خود عمل هست و حرفش این هست که پیامدهای عمل ربطی به درستی و نادرستی عمل ندارن و مثلا تحت هر شرایطی قتل بده و تحت هر شرایطی راستگویی خوب هست. یه بیانی از حضرت عبدالبها فرزند شارع آیین بهایی همین الان در ذهنم نقش بست. ایشون می‌فرمایند راستگو و کفرگو بهتر از آن است که کلمه ایمان بر زبان رانی و دروغ گویی. یعنی حتی اگر راستگویی منجر میشه به اینکه کفر بگی و از دایره دین خارج بشی، راست بگو، راستگویی رو انتخاب کن. یا در جای ایمانوئل کانت میگه که راست بگو ولو افلاک در هم ریزد. پیامد مهم نیست، خود عمل هست که مهم هست. یه مکتب دیگه هم تمرکزش روی فاعل و تصمیم گیرنده اخلاقی هست. میگه اگر اون آدم فضیلتمند بود، تصمیمی که میگیره درسته. حالا ممکنه یک بار دست نوازش بکشه به سر کسی، یک بار بزنه تو گوش کسی. هر شان خسرو کند شیرین بود. و میگه که ما باید انرژی خودمون رو روی پرورش فضیلت‌ها در وجودمون بگذاریم تا به یک نقطه عطفی به لحاظ روحی و روانی و ذهنی برسیم که خود ما به واسطه رسیدن به یک بصیرت درونی ملاک درستی و نادرستی کنش‌های اخلاقی باشیم. این باشه تا هفته آینده که این مکاتب رو بشکافیم و نقدشون کنیم.
سپاسگزارم ازت از توضیحات جالبت.
کلی کیف کردیم.
خواهش میکنم.
خب بهار جان، به سیاق همیشگی یک ترانه را ازت میخواییم که به شنونده هامون در پایان تقدیم کنیم.
آهنگ بیگاه اجرا شده توسط گروه تریوله. خیلی ممنون و متشکرم.
ممنونیم از شما. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. انشالله تا هفته آینده باهات خداحافظی میکنیم.
ممنون. خوب و خوش باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
امشب سبکتر میزنند این طبل بیهنگام را، یا وقت بیداری غلط بود از مرغ بام را، یک لحظه بودین یا شبی که از عمر ما تاراج شد، ما همچنان لب بر لبی نابر گرفته کام بخت نیکن جام را با ما به کلی سر شد، بگذار تا جان می دهد بدگوی بدفرجام را، هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگ دل که زاده بیرون آمدن
که نتوان یافتن.